میاد. البته زبانهای غیر ایرانی هم هست، ولی بیشترش زبانهای ایرانیه و مدارک مربوط به مانویان ایرانه.
بله.
که رفته بودند اونجا آثارشون رو مخفی میکنن که از دست دشمنانشون در امان بمونه.
بله.
بله. و تقریبا 17 زبان و 13 خط این آثار طرفان به دست آمده و این غارها واقعا دیدنی هن و این متنها الان دارن خوانده میشن.
نه.
اکثریتشون خوانده شده و بخش هایی هم که خوانده نشده مرتب در اختیار محققان قرار میگیره که مطالعه بکنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم خانم زرشناس. فرصت این برنامه حیات خلوت رو به پایان هست. سپاسگزارم از حضور شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید و انشاءالله هم ما و هم شنوندگان ارجمند ما بهره کافی خواهند برد.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
تألیف بیش از 200 مقاله در مجلات علمی ایرانی و خارجی، تألیف 16 جلد کتاب در سال 1308 و کسب درجه پروفسوری، عضویت در چندین انجمن علمی ایرانی و خارجی، انجمن ایرانشناسان اروپا، انجمن بین المللی پژوهش در قصه های عامیانه، انجمن مطالعات ایرانی و از سال 2014 عضویت در انجمن زبانشناسی و انجمن ایرانشناسی. چاپ بیش از 20 مقاله به زبان انگلیسی در مجلات علمی و پژوهشی بین المللی و مجله ISI. دکتر زهره زرشناس نایب رئیس انجمن ایرانشناسی است.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه صبح و گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هر روز با طلوع خورشید نور و امید رو به ما هدیه میده. من سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه صبح و گفتگو. خوشحالیم که صبحتون رو در سوم دی ماه با ما آغاز میکنید. تا ساعت 8:30 دقیقه با ما همراه باشید. راه های ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. همچنین میتونید اپلیکیشن کاربرد ایران صدا رو هم روی موبایل های خودتون نصب کنید و برنامه ما رو از این طریق به صورت زنده بشنوید. ما امروز در صبح و گفتگو به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت؟ در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه. امروز همچنین بررسی می‌کنیم برنامه‌های فرهنگسرای خاتم رو به مناسبت روز پدر. در گفتگو با کارشناسان بررسی و تحلیل می‌کنیم آخرین تحولات جنگ غزه و واکنش‌های اخیر مقامات حماس رو. نگاهی خواهیم داشت به آخرین جزئیات برگزاری مراسم اعتکاف که از 13 تا 16 رجب برگزار میشه. گفتگو خواهیم کرد با دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سرند کفش ایران که در قم برگزار خواهد شد. بررسی خواهیم کرد موضوع صدور سند برای اراضی ملی فاقد سند در سکونتگاه‌های غیر رسمی رو. نگاهی اقتصادی خواهیم داشت به نرخ سکه و پیش‌بینی‌هایی که در این باره وجود داره. و آخرین موضوع هم بررسی موضوع گاز و لزوم مصرف بهینه و ناترازی هایی که در این باره وجود داره و هشدارهایی که کارشناسان پیرامون این مسئله در چند وقت اخیر میدن. در کتاب میخوندم که هر روز صبح گفتگو کردن رو با همدیگه تمرین کنید، چرا که به شما یاد میده که چگونه باید در کنار هم در مقابل مشکلات بایستید و چگونه اونها رو حل کنید. با صبح و گفتگو تا ساعت 8:30 همراه باشید. بله اسفند ماه امسال ما شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، انتخاباتی که بسیار مهم هستش. مقام معظم رهبری 4 مؤلفه بسیار مهم رو برای برگزاری انتخابات در چند ماه اخیر مطرح کردند و کارشناسان هم در این باره تحلیل‌های بسیاری ارائه دادن و همگی بر لزوم برگزاری انتخابات با مشارکت بالا تاکید کردند. در همین باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور. آقای اسلامی سلام، عرض ادب به صبح و گفتگو، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای فرخی، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم که با صبح و گفتگو همراه هستید. خب آقای اسلامی، آخرین تحولات انتخابات رو برای ما بفرمایید و اینکه وزارت کشور چه کارهایی داره انجام میده برای برگزاری انتخابات با سلامت بالا و مشارکت بالا.
بله مستنظر هستید، ما تقریبا از ابتدای سال فعالیت ستاد انتخابات به صورت رسمی آغاز شد. ستادهای انتخابات در کل کشور شکل گرفت،
بله.
استان و همکاران من در ستاد انتخابات کشور و همینطور در ستادهای استانی فعال هستند.
بله.
کمیته های زیر ستاد شکل گرفته که این کمیته ها مسئولیت مشخصی حول ستاد دارن.
بله.
الحمدلله الان در شرایطی هستیم که خب کارها بر اساس جدول زمان‌بندی که پیش بینی شده در حال انجام هست. یاری خدا 11 اسفند ماه دو انتخابات، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت. در 4 حوزه انتخابی انتخابات به صورت تمام الکتریک برگزار خواهد شد، از انتخابات شهرستان علایر، آبادان، رشت و قم. 4 حوزه به صورت الکتریک خواهد بود و باقی حوزه هم بر اساس پیشبینی که داریم به حال تعرفه ها همه آماده شده.
مشکل تعرفه که نداریم، درسته چاپ شده. بله.
الحمدلله تعرفه ها بر اساس و زودتر از جدول زمان‌بندی چاپ شده، آماده شده و به حال مهیای برگزاری هستیم. همونطور که مستحضر هستید، شورای نگهبان هم در بررسی اعتراضات لیستی و فهرستی رو در اختیار ستاد انتخابات قرار داد و یک جمعی هم به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه شده.
الان زمان اعلام نهایی بعد از بررسی اعتراضات کی هستش؟
ببینید، انتهای این جدول زمان‌بندی بررسی اعتراضات 19 بهمن ماه خواهد.
19 بهمن. بله.
بله، ولی که این احتمال وجود داره که برها شورای نگهبان زودتر از این موعد قانونی برخی از برها کسانی که داوطلبانی که تایید صلاحیت شدن رو برای ستاد انتخابات ارسال بکنه، همچنان که این کار رو انجام دادن و امیدواریم که به هر حال تا 19 بهمن مجموعه اسامی کامل نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داشته باشیم. بعد اضافه بکنم که 4 بهمن، یعنی
بله،
فردا به یاری خدا انتشار اسامی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو خواهیم داشت بر اساس قانون و جدول زمان‌بندی که بین ما و شورای نگهبان به هر حال تنظیم شده. فردا آخرین مهلت ارسال اسامی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری خواهد بود که حتما ابلاغ خواهیم کرد به فرمانداری‌های مراکز استان و به هر حال نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند مطلع خواهند شد که
آی اسلامی. شما اشاره فرمودین که در 4 حوزه انتخابیه به صورت الکترونیکی انتخابات برگزار میشه، یکمی جزئی ترش رو برام توضیح میدین؟ یعنی این که مثلا هر شخص وارد سایت میشه و شماره ملیشو میده و رأی میده، چنین چیزی هستش یا نه؟ البته جزئی ترش رو برای ما بگین، جذاب هست برای مخاطب.
مستعد هستید؟ ما 25 فرایند رو برای انتخابات
بله
شناسایی کردیم. 2 فرایند نهایی، یعنی در حقیقت اخذ رأی
بله.
شمارش آرا به صورت دستی انجام میشه. در این 2 فرایند بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مقرر شده که این 2 فرایند، یعنی اخذ رأی شمارش آرا به صورت الکترونیکی برگزار بشه که بر اساس همین اصل صندوق‌هایی به صورت صندوق الکترونیکی که در حقیقت برها در شوراها، انتخابات شوراها هم در کشور تجربه برگزاری انتخابات الکترونیکی موجود بوده، اینها به عنوان صندوق‌های رأی که اخذ رأی رو از رأی دهندگان خواهند داشت
صندوق الکترونیکی یعنی چی؟
بله، صندوق الکترونیکی یک صندوقی تصور بفرمایید مثل یک آبر بانک که وارد میشید.
بله بله بله.
بر اساس دستگاه احرازی که قبل از صندوق همکاران من در شعبه فعال خواهند کرد احراز میشید که جناب آقای فرخی رای دهنده محترم با این کد ملی به هر حال رای ندادن و میتوانند رای بدن.
بله.
احراز صورت میگیره ابتداعا در شعبه و سپس یک کارتی رو ما برای شما فعال میکنیم که کارت رای الکترونیکی است. شما کارت رو میگیرید وارد در حقیقت مرحله بعد میشید که مراجعه به این صندوق الکترونیکی که در کنار دستگاه احراز در شعبه به حال استقرار پیدا کرده کارت رو وارد میکنید به شما اجازه رای دادن در صندوق
الکترونیکی. آقای اسلامی چهار سال پیش شاهد چنین اتفاقی بودیم یا نه این برای اولین باره؟
نه خیر، برای نخستین بار هست که ما در مجلس شورای اسلامی تجربه این کار رو داریم، به جهت اینکه خب در شوراها انتخابات شوراها این کار صورت گرفته، اما به جهتی که شوراها نظارت شورا به عهده شورای نگهبان نیست، مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان هست، قانون پیشبینی کرده که چنانچه به هر حال وزارت کشور قصد برگزاری انتخابات الکترونیکی را داره، در یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی این امکان براش فراهم با تایید شورای نگهبان.
بله.
الان هم ما چیزی حدود 174 حوزه تک کرسی داریم.
بله.
و ما بقی تا 208 حوزه، در حقیقت یه چیزی حدود 34 حوزه می شود حوزه‌های دارای تعدد کرسی، یک هشتم این حوزه ها حدود 4 حوزه انتخابیه رو و با وقت برگشت کارشناسی با شورای نگهبان.
آیا اسلامی یک کمی جا به جا بشین، صداتون یک کم خراب شد، امیدوارم که حالا با یک کم جا به جایی درست بشه. الو
انشاءالله شهرم حوضا.
بله الان صداتون خوبه. بله بله
برهاش برشمردم. انشاءالله برای این حوضه ها ما انتخابات رو به صورت الکترونیکی خواهیم داشت.
آیا اسلامی یکی از مؤلفه‌ای که مقام معظم رهبری تاکید فرمودن در چند وقت اخیر بحث سلامت هست و اطمینان دادن به مردم در مورد سلامت انتخابات. الحمدلله ما در تمام انتخاباتی که در گذشته داشتیم این سلامت رو دیدیم و صیانت از رأی مردم. در این انتخابات چه تدابیری اندیشیده شده برای این مسئله؟
بسیار نکته درستی است. خب در حوزه سلامت تأکید ستاد انتخابات کشور، وزارت کشور به عنوان مجری به هر حال رعایت قانون هست، حرکت بر
بله.
مسیر قانون هست، هم در حوزه تبلیغات هم در حوزه به هر حال اجرایی که ما باید صورت بدیم. الان آنچه که برای ما اصل هست قانون هست، قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی رو مد نظر قرار دادیم، تبیین خوبی صورت گرفته هم برای به هر حال اعضای ستادها یا به تعبیری عوامل اجرایی شعب ما این آموزش رو داریم میدیم. تأکید کردیم که عوامل اجرایی کسانی که مجری هستن میباید بی‌طرف باشن، سلامت انتخابات بی‌طرفی در حقیقت محض هست، در انتخابات ما میباید به قانون عمل بکنیم، خط قرمز ما قانون خواهد بود. از ناحیه دیگه به هر حال زمینه‌های عادلانه استقرار شعب رو فراهم کردیم، آنچه که در استانها در حوزه‌های انتخابی به عنوان آسیب مطرح بوده همه احساس شده، در جهت حل آسیب‌ها اقدام کردیم. در خصوص برحال به کارگیری مجموعه عوامل اجرایی که در شعب مستقر خواهند شد، رأی مردم رو خواهند گرفت و دقتی که میباید در شمارش آرا صورت بگیره، همه اینها امسال آموزش های ویژه داشتیم برای
بله.
مجموعه عوامل اجرایی. از ناحیه دیگه توافقاتی که با شورای نگهبان در جهت هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات به جهت مسائل اجرایی بسیار مورد تاکید بوده. فرض بفرمایید در همین حوزه تعرفه ها امسال ما شاهد یک تعرفه تجمیعی شده
بله،
یا
ادغام بله.
شده هستیم، تعرفه مجلس و تعرفه خبرگان با هم چاپ شده. در
چرا این دلیلشو برای ما میگین؟
این تسهیل میکنه به هر حال رای دهنده‌ای که وارد شعبه میشه. در سابق به هر حال این گونه بود که در یک صف اخذ تعرفه مجلس قرار میگرفت،
بله بله.
در و بعد میرفت منشی محترم دیگه ای تعرفه خبرگان رو یادداشت میکرد در اختیاره. الان در یک صف قرار میگیره که تعرفه از ما میگیره، در وسط این دو تعرفه هم پرفراژی شکل گرفته که به راحتی دو تعرفه از هم جدا میشه.
حالا اگر مثلا هر دو رو توی صندوق بندازه چی چطور میشه؟
اگر هر دو رو در یک صندوق بندازه، همکاران ما آخر شب که در حقیقت
جدا میکنن،
بشمارن آرا رو، خودشون این تفکیک رو انجام میدن و در صندوق درست میذارن. اما اگر به هر حال به اشتباه نامزدهای مجلس خبرگان رو در بخش مجلس شورای اسلامی نگارش کرد یا بالعکس، خب این در حقیقت جز آرای باطله محسوب میشه. لذا اونجا ما درک کردیم، بله، به صورت برجسته درک شده که رای دهنده محترم حتما دقت داشته باشه نامزدها رو به اشتباه در تعرفه به هر حال اشتباه نگارش نکنه.
خیلی ممنونم.
بله،
خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بود که با آقای محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور، پیرامون آخرین تحولات انتخابات، آخرین اخبار و تمهیداتی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات اندیشیده، تا 8:30 دقیقه با شما خواهیم بود در صبح و گفتگو.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بله، پنجشنبه 13 رجب برابر است با سال روز ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، و به همین مناسبت در فرنگسرای کل کشور ما شاهد برگزاری مراسم های مختلفی خواهیم بود. و در همین باره میخواییم گفتگو کنیم با آقای رضا کریمی، مدیر فرهنگی هنری منطقه 18 و فرهنگسرای خاتم. سلام آقای کریمی، عرض ادب، با صبح و گفتگو همراه هستید، سپاس از شما.
سلام آقای فرخی عزیز، صبح زیباتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خب درباره این مراسم و به هر حال برنامه‌هایی که فرهنگسرای خاتم در نظر گرفته و شما به عنوان مدیر فرهنگی هنری منطقه 18 در نظر گرفتید، برای ما بفرمایید قرار است چه مراسمی برگزار بشه، جزئیاتش رو برای ما بگین. و می‌دونید که در چنین اعیادی واقعا باید اتفاقاتی بیفته که جامعه متوجه بزرگی و عظمت اون عید بشه. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. ما به مناسبت میلاد آقا امیرالمومنین و روز پدر، سه روز جشن بزرگ و میدانی رو در پارک قائم منطقه 18
بله
برگزار داریم میکنیم. دیروز، دیشب در واقع شب اولش بود، امشب فردا شب هم برقراره. تعداد 35 تا غرفه پذیرایی
بله
برگزار برقرار هستش، تعداد 15 تا ایستگاه بازی، 15 تا ایستگاه خدمات فرهنگی و مشاورهای حقوقی و اینها، و 30 تا غرفه کارگاه های هنری، استیج هستش، عروسک گردانی و فضای خیلی شاد و مرفه و نورافشانی و آتش بازی برای خانواده ها و نوجوان های عزیز که انشالله بیان و از این فضا استفاده کنن و لذت ببرن.
آقای کریمی، این برنامه در کل مناطق تهران و حتی کشور داره برگزار میشه؟ مشابهش
در مناطق دیگه برگزار نمیشه، هر منطقه داره یک مدلی رو برگزار میکنه. ولی خب ما تا مثال توی منطقه 18 تصمیم گرفتیم که یه همچین کاری رو انجام بدیم، البته با مشارکت جدی مجموعه های مردمی که اومدن وسط و همه با هم داریم این اتفاق رو رقم میزنیم.
با توجه به اینکه حالا مثلا دیروز هم برگزار شده، آیا ما شاهد استقبال مردم از این مراسم بودیم و حالا مثلا در ادامه سعی میکنین چیکار کنین که متفاوت باشه با روزهای قبل، با مثلا سالهای قبل؟
بله، ما اصلا دیشب فکرش هم نمی کردیم که اینقدر مردم استقبال کنن و بیان از برنامه استفاده کنن. الحمدلله حضور مردم بسیار چشمگیر بودش، کیف می کردن، لذت می بردن. و از امشب انشالله بناست که به خاطر که اون تفاوته با روزهای قبل باشه، مجری های توامنتر، برنامه های جذابتری تو استیج داشته باشیم. برای پدرها کلی هدیه تدارک دیدیم که انشالله تشریف بیارن.
انشالله که فقط جوراب نیست.
نه، هدیه های مختلفی که ما هدیه ها رو میدیم به بچه ها و بچه ها هدیه ها رو میدن به پدراشون، دست باباها رو میبوسن و محبت میکنن. و دیگه شعارمون هم این هستش که تو افتخار منی، یعنی دارن خطاب به پدرشون میگم، انشالله تکریم مقام پدر.
بله، خب ببینید، یکی از موضوعاتی که حالا توی چنین مراسمی به نظرم باید مد نظر قرار بگیره، معرفی چنین رویدادهای مذهبی به کودکان و نوجوانانه و مثلا شرح این رویدادها برای اونها. میخوام ببینم که شما از این منظر هم به هر حال موضوع مراسم یا جزئیاتی رو در نظر گرفتین که بچه‌ها بیشتر آشنا بشن با شخصیت حضرت علی علیه السلام و این رویداد؟
بله، ناکنی ما اون 35 تا غرفه‌ای که عرض کردم بنا هستش، ما تقریبا 90 تا ایستگاه های مختلف توی این جشن داریم.
بله، بود معرفتی خیلی مهمه.
بله، 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 اون سردر تمام این غرفه ها یک سری شعارها، مطالب، احادیث، روایات در مورد مقام پدر هستش که نصب شده و همه بچه دارن میخونند. این یه بخششه.
بله،
و اصلا کلا خط محتوایی برنامه تکریم مقام پدر هستش.
بله،
و توی استیج اتفاقاتی میفته، بچه ها میرن بالا مسابقه میدن. بعضی از مسابقات پدر بچه فرزندی داریم، یعنی بابا با بچهش میرن رو استیج یا تو بعضی از غرفه ها مسابقه میدن و همه در راستای این هستش که بچه ها به ارزش والای پدر و جایگاه پدر تو خونه پی ببرن. و حتما حتما خود پدرها هم توی این نقش آفرینی بسیار مؤثر هستن. یکی از اتفاقات خوبی هم که داره میفته، بچه ها توی یکی از غرفه‌ای ما میرن با باباشون عکس یادگاری میگیرن.
بله، چقدر خوب.
آره، اونم خیلی براشون جذاب و وای میسن دوتایی با هم دیگه.
این نزدیکی رو داریم بین اعضای خانواده و پدر ایجاد میکنین، خیلی قشنگه و خیلی بله، دوست داشتنیه. بله، و نقش مهمی داره در تکریم جایگاه پدر.
بله بله، ما تو روز مادر هم یه همچین کاری انجام دادیم، تکریم جایگاه مادر توی خونه. و انشالله امروز هم که توی این ایام که در خدمت پدر هستیم، یه اتفاق خیلی ویژه هم
بله، بله،
که داره میفته این هستش که تقریبا میشه گفت 90% غرفه ها و این موکب ها و ایستگاه های که خدماتی و پذیرایی اینها نوجوان ها هستن.
بله،
یعنی خود نوجوان ها
رو سپردیم به دست خودشون.
بله بله، ما فقط داریم تحصیلگری میکنیم و بستر‌سازی میکنیم، زمین بازی درست کردیم و انشالله تشریف بیارید ببینید. خود نوجوان هم کاپیچینو میده، قهوه میده، دمنوش میده، عدسی میده، اسپرسو دارن بچه ها به مردم. یه پذیرایی خیلی خاصی هستش که شخص کمتر دیده شده این فضاها. و دیگه هات چاکلت و یه فضای خیلی جالبی، خود ایده ها هم برای خود بچه ها بوده و دارن کارا هم انجام میدن.
یعنی این ایده مشارکت خود بچه ها از طرف خود بچه ها بود، از طرف شما بود؟
ما یک ستاد باشگاه نوجوان تو منطقه داریم.
بله،
که 20 کانون نوجوان اونجا هستن، تمام ایده پردازی رو خود نوجوان انجام میده. بنده به عنوان مدیر فرهنگی هنری منطقه،
بله،
20 نوجوان دارم که حکم مشاور منطقه رو دارن.
بله بله،
و اینها میان تو اتاق بنده میشینن، طراحی رویداد میکنن و هرچی بچه ها میگن ما همونا رو انجام.
چه کار جالب و خوبی، مشارکت گرفتن از نوجوان ها اتفاق بسیار خوبیه که ما همیشه هم به هر حال روش تاکید کردیم. ممنونم از شما آقای کریمی، سپاس از شما از اینکه با ما همراه بودید. منم خوشحال شدم با شما، خداحافظی
می‌کنم.
بله، گفتگو کردم با آقای رضا کریمی، مدیر فرهنگی هنری منطقه 18 و فرهنگ سرای خاتم، پیرامون جزئیات ویژه برنامه روز پدر در این فرهنگ سرا.